در نخستین ثانیه های بامداد چهارشنبه 27 مرداد 95 سلام میکنم به شمایی که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. حسن جعفری هستم همراه شما در 60 دقیقه پیش رو. مجله نیمه شب محصول تلاش همکارانم در رادیو فرداست که تلاش کردن ابعاد و جزئیات بیشتری از آخرین تحولات ایران و جهان برای شما ارائه کنند. قبل از اینکه فهرست مطالب این مجله رو براتون بگم، سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه گفت استفاده جنگنده‌های روسیه از پایگاه هوایی نوژه در ایران تأسف‌بار اما غیر منتظره نبود. مارک تونر افزود واشنگتن در حال ارزیابی ابعاد همکاری‌های ایران و روسیه است. وی همچنین گفت این اقدام لزوماً تأثیری بر توافق احتمالی و همکاری واشنگتن با مسکو در پیکار با گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه نخواهد گذاشت. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. خبرگزاری فارس خبر داد که نیروهای بسیج 60 پسر و دختر را در یک پارتی شبانه در یک سفره‌خانه بین راهی در پارک جنگلی سرخ‌حصار تهران دستگیر کردند. این خبرگزاری روز سه‌شنبه در گزارش خود اعلام کرد در این جشن بیش از 25 لیتر مشروبات الکلی خارجی و مقادیری مواد مخدر کشف و ضبط شده است. در این گزارش اشاره‌ای به زمان برگزاری این جشن نشده است. به گفته خبرگزاری فارس، متهم اصلی برگزاری این جشن از طریق شبکه‌های اجتماعی فراخوان‌های این جشن را منتشر کرده و از هر یک از شرکت کنندگان 100 هزار تومان بابت بلیت ورودی دریافت کرده بود. در ماه‌های گذشته اخباری درباره دستگیری افراد در شهرهای ایران به اتهام شرکت در پارتی‌های مختلط افزایش یافته و گزارش‌هایی درباره بازداشت تعدادی از جوانان در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، هرمزگان، مازندران و کرمان منتشر شده است. در خبر دیگر، معاون وزیر خارجه ایران برخی از مسببات مجالس آمریکا را در مغایرت صریح با توافق اتمی وین خواند و خبر داد که این وزارتخانه سناریوهای پیشنهادی درباره نحوه مواجهه با نقض احتمالی برجام از سوی طرف غربی را در اختیار هیئت نظارت بر برجام قرار داده است. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در مصاحبه با سایت نسیم آنلاین در این حال گفت رئیس جمهوری آمریکا به گفته وی به ناچار مسبباتی که در مغایرت صریح با توافق اتمی وین است را وتو خواهد کرد. آقای عراقچی تهدید کرد که ظرفیت‌های هسته‌ای ایران در صورت نقض توافق اتمی وین از سوی طرف مقابل می‌توانند بسیار سریع‌تر از آنچه به گفته وی تصور می‌شود در تمامی حوزه‌ها فعال شود. هیئت نظارت بر برجام برای اجرای دستور رهبر جمهوری اسلامی در نامه تایید رسمی توافق اتمی وین به رئیس جمهوری ایران تشکیل شده است. وزیر ارشاد اعلام کرد با توجه به مخالفت‌های احمد علم الهدا نماینده آیت الله خامنه‌ای در خراسان رضوی با برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد، این وزارتخانه از برگزاری کنسرت در این شهر صرف نظر کرده است. به گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری دولتی ایرنا، علی جنتی این اظهارات را در حاشیه چهارمین جشن ایثار بیان کرده است. به گفت با توجه به وجود مرقد امام رضا اجرای کنسرت ها در این شهر، مخالفانی از جمله نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی را داشت که به نظر ایشان احترام گذاشته و به گفته وی از ادامه اجرای آنها در این شهر صرف نظر کردیم. وزیر ارشاد در این حال گفته که کنسرت ها در دیگر شهرهای استان خراسان رضوی از جمله سبزوار، نیشابور و چناران اجرا خواهد شد. و در خبر دیگر، ژائو هاولانش که 24 سال ریاست فیفا را بر عهده داشت و این عالی‌ترین نهاد مدیریت فوتبال جهان را به تجارتی میلیارد دلاری بدل کرده بود، در سن 100 سالگی در ریو دو ژانیرو درگذشت. آقای جعفری،
سپاسگزارم. خلاصه ای از خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. اما در ادامه این مجله نیمه شب، از آخرین واکنش‌ها به استقرار جنگنده‌های روسیه در همدان خواهیم گفت و پای صحبت‌های کارشناسان خواهیم نشست.
ایران پایگاه نظامی در اختیار یکی از مهمترین قدرت‌های نظامی جهان داده و طبیعتاً نشان از بسیاری از موضوعات سیاسی داره.
مروری خواهیم کرد بر اظهارات محمد جواد لاریجانی که خواستار تأسیس یک سازمان هسته‌ای مخفی در ایران شده.
شما تصور بکنید با این سخنان آقای لاریجانی که دوباره میخواد ظرفیت ایجاد بمب هسته‌ای رو درست بکنه، چه خطراتی برای ایران دارن به وجود میارن. بعد از برجام که یک امکان بزرگ برای پیوستن به دنیا به وجود اومده بود.
نگاهی میاندازیم به آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. آخرین خبرهای المپیک ریو رو پی می‌گیریم و چند گزارش دیگه در همین مجله نیمه شب. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، جنگنده‌های روسیه برای نخستین بار در پایگاه هوایی همدان مستقر شدند تا به گفته مقام‌های مسکو از آنجا به مأموریت علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه اعزام شوند. برای آگاهی از پیامدهای این اقدام در ایران، ساعتی پیش گفتگویی کردم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، و از او درباره پیامدهای این اقدام پرسیدم. حسین علیزاده:
در واقع این خبر، من میتونم بگم خبر شوکه کننده است، نه صرفا برای ما ایرانی ها بلکه برای جهانیان که خبری رو امروز صبح برخواستند و شنیدن، مبنی بر اینکه ایران پایگاه نظامی در اختیار یکی از مهمترین قدرت های نظامی جهان داده و طبیعتا نشان از بسیاری از موضوعات سیاسی داره که اگر پرسش شما هستش بهش بپردازید.
سوال اصلی من این هستش که پیامدهای این اقدام چی است؟ به نظر شما این موضوع بی سابقه، همونطور که شما هم اشاره کردید، چه پیامدهای کوتاه و همینطور بلند مدتی داره؟
ببینید، از نگاه من این خبر فی‌الواقع مثل نوک کوه یخی است که امروز بیرون زده، اما نشان از همپیمانی های بسیار بسیار گسترده تر نظامی و سیاسی داره. در بخش سیاسیش من این رو تأکید کنم که هرگز یک پیمان نظامی بین دو کشور بسته نمی شود الا اینکه بین دو کشور هماهنگی، همسویی و همنوایی سیاسی بیشتر شکل گرفته باشه. یعنی منهای همنوایی سیاسی، همنوایی نظامی شکل نمیگیره. رو این مبنا این خبر صرف نظر از اینکه بعد نظامی داره، در تحلیل سیاسی نشان از نوعی همگرایی داره بین تهران و مسکو که در واقع محوری رو تشکیل دادن برای حمایت از دولت بشار اسد، با این تفاوت که الان پرسش برای من این هستش، یک تمایزی بین موضع تهران و مسکو وجود داشت. تهران میگفت شخص آقای بشار اسد خط قرمز هستش، بشار اسد به هیچ وجه نباید بره. موضع مسکو تا کنون این بود که دولت سوریه نباید سقوط بکنه. حالا آقای بشار اسد بره، فرض کنید مثلا برادرش بیاد یا یکی از اعضای ارشد حزب بعث بیاد. من تصور میکنم که در اثر لابی تهران با مسکو و دیداری که آقای ولایتی اخیراً از مسکو داشته، تهران توانسته این موضع مسکو رو هم تغییر بدهد، مبنی بر اینکه شخص بشار اسد باقی بمانه نه بحث دولتش. اگر این اتفاق افتاده باشه، بنابراین توجیه پیدا میکنه که کشوری در حد و توان نظامی روسیه اون ثقل نظامی خودش رو، اون وزن نظامی خودش رو به منطقه منتقل کرده باشه. حالا پایگاه ترسوس رو که در خود خاک سوریه داره، از اونجا عملیات داره انجام میده، پایگاهی در تهران هم گرفتی. حالا ما فعلاً نوک کوه یخش رو میبینیم، پایگاه همدان رو شنیدیم، ولی ای بسا دیگر پادگانهای دیگه هم داده بشه، اخبار مشابه هم به گوش برسه. برای چی؟ برای اینکه شخص بشار اسد در قدرت باقی بمونه. این تحلیل من هستش که این توافق و همسویی سیاسی بین تهران و مسکو شکل گرفته و بنابراین یک محور تهران مسکو، البته با هماهنگی با عراق، یعنی عراق هم در این وسط هستشون، به هر حال از این پایگاه همدان هم میخوان پرواز بکنن، از فضای عراق برن و به سوریه برسن، بنابراین این تضمین رو هم گرفتن. ما شاهد شکلگیری ژئوپلیتیک سیاسی جدیدی در منطقه هستیم. مسکو بعد از بحران اوکراین که تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتش، از گروه 8 اخراج شدش، رو همین مبنا برای اینکه در اوکراین امتیاز نده آمده فشار رو در سوریه گذاشته.
گفتگو با حسین علیزاده را می شنیدید، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند. اما برای آگاهی از واکنش ها به خبر استقرار جنگنده های روسیه در پایگاه هوایی همدان، همراه می شیم با همکارم نادر صدیقی که از واشنگتن به ما پیوسته. آقای صدیقی با سلام، لطفاً ابتدا از واکنش دولت آمریکا درباره این خبر بگید.
درود بر شما آقای جعفری. اجازه بدین که نخست به گزارش اسوسییتد پرس اشاره بکنم که میگه در تاریخ ایران دیده نشده که به یک قدرت بیگانه اجازه داده بشه که از پایگاه‌های نظامی و هوایی این کشور استفاده بکنه. روسیه هم از قلمرو هیچ کشوری در حملات هوایی خودش در سوریه استفاده نکرده، به جز اون چیزی که در خود سوریه داره. به نظر میرسه که این حمله‌های هوایی کمپینی بین دو کشور ایران و روسیه در حمایت از بشار اسد. و اما در مورد واکنش رسمی دولت آمریکا به استفاده نیروی هوایی روسیه از پایگاه هوایی ایران، همون گونه که همکارمون آقای فرهنگ قویمی در خبرها گفتن، مارک تونر از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا بعد از ظهر امروز سه‌شنبه گفت که این امر مایه تأسف ولی غافلگیر کننده و تعجب آور نیست. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد که واشنگتن همچنان در حال برآورد گستره و دامنه همکاری های روسیه و دولت ایرانه. آقای تونر به این نکته هم اشاره کرد که استفاده روسیه از پایگاه‌های نظامی ایران لزوماً جلوی توافق احتمالی واشنگتن مسکو برای همکاری در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه رو نخواهد گرفت. او البته بلافاصله اضافه کرد که هنوز چنین توافقی به دست نیومده و روسیه همچنان به بمباران مواضع نیروهای میانه روی مخالف دولت سوریه ادامه میده.
اما آقای صدیقی،
بله،
به جز این اظهارات مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به سایر مقام‌های آمریکایی هم در مورد همین خبر اظهار نظر دیگری کردند؟
هنوز زوده که از واکنش‌های سایر مقام‌های آمریکایی مثل اعضای کنگره و احتمالاً کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا با خبر بشیم. در ساعت‌های آینده و روزهای آینده این واکنش‌ها بی‌تردید خواهد اومد. اسوسییتد پرس ولی از قول مقام‌های آمریکایی میگه که مقام‌هایی که اسمشون رو نیاورده، میگه روس‌ها اواخر سال گذشته از احتمال استفاده از پایگاه‌های نظامی ایران صحبت کرده بودند، ولی انتشار خبر چنین اقدامی در روز سه‌شنبه موجب شگفتی شده. این خبرگزاری از قول مقام‌های آمریکایی اضافه کرده که مقدمات استفاده از پایگاه‌های هوایی ایران خیلی با شتاب و احتمالاً طی چند ساعت شب انجام شده. وزارت دفاع روسیه هم گفته که با آمریکا بر سر چگونگی حمله به حلب به توافق رسیده بوده و قراره که از پایگاه هوایی همدان به سه استان در شمال و شرق سوریه حمله هوایی بشه. ولی سرهنگ گریس گارور، یکی از سخنگویان نظامی پنتاگون، گفته که آمریکا اندکی قبل از تصمیم روسیه برای استفاده از پایگاه هوایی همدان مطلع شده. آقای جعفری،
سپاسگزارم. نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
14 دقیقه بامداد چهارشنبه 27 مرداد، گزارش‌ها را در مجله نیمه شب پی می‌گیریم. وبسایت تسنیم مصاحبه مفصلی با محمد جواد لاریجانی، معاون قوه قضاییه، منتشر کرده که آقای لاریجانی در این مصاحبه به شدت به توافق هسته‌ای تاخته و از جمله خواستار تأسیس یک سازمان جدید مخفی هسته‌ای در ایران شده. با این اظهارات عملاً انتقادها از برجام در داخل ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم جواد کوروشی بشنویم.
محمد جواد لاریجانی که دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی هم هست، در بخش دوم گفتگویی با خبرگزاری تسنیم که روز دوشنبه منتشر شد با کثیف خواندن برجام میگوید سازمان انرژی اتمی الان تحت نظارت است و تبدیل به خانه شیشه‌ای شده است. بنابراین باید یک سازمان جدیدی درست شود که در استتار کامل و بخشی از تحقیقات آن محرمانه باشد.
برجام روح بسیار کثیفی داره، روح قابل استناد نداره. متنش که به اون روزگاره، روحش هم که به این کثافته. این واقعیت است که ما الان روی میز راجع به برجام داریم. اینجوری نیست که ما دست بسته باشیم. اولین کاری که ما باید بکنیم این است که بدون فوت وقت برای احیای توانمندی هسته‌ایمون نقشه تهیه کنیم و اجرا کنیم. من بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم.
از بهروز بیات، کارشناس و تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین، پرسیدم تا چه اندازه کشورها و از جمله ایران که بسیار نسبت به آن حساسیت هست، میتوانند به دور از چشم نهادهای نظارتی جهانی و به ویژه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در راه دستیابی به سلاح هسته‌ای گام بردارند.
طور متعارف همچین امکانی وجود نداره، زیرا که ایران با پذیرش برجام و با پذیرش پروتکل الحاقی سرتاسر برنامه هسته‌ایش از استخراج تا پسمانداری تحت نظارت و کنترل. امکان استفاده متعارف ازش به آن ترتیبی که آقای لاریجانی مطرح میکنند وجود ندارد. البته در هیچ جای دنیا نمیشه منکر این شد که یک رژیمی بیاد در اختفا سعی بکنه کارهای کنه. اونم این چیزی که قبلا اعلام شده باشد، تا حدودی ناشیگری حتی اگر قصد همچی کاری رو دارید، اما در اون صورتی که واقعا حالت خودکشی به خودش میگیره اگر اتفاق بیفته. واقعا در این شرایط منطقی پرآشوبمون، در شرایطی که کشورهایی مثل عربستان سعودی، مثل نتانیاهو در اسرائیل فقط منتظر اینن که بهانه‌ای به دستشون بیفته که بزرگترین صدمه رو به جمهوری اسلامی و طبیعتاً به کشور ایران هم بزنن، چگونه میشه یک دولتمرد ایرانی همچین صحبتهایی رو بکنه؟ البته آنچه که میشد پیشبینی بکنی این است که بخش غالب نظام جمهوری اسلامی حاضر بود برنامه هسته‌ایش رو تقلیل بده، اما هیچگونه تغییری در رفتارش نده. واقعیت این است که تحریم‌هایی که وابسته به برنامه هسته‌ای نبودن، اینها ادامه خواهند داشت تا زمانی که رژیم حاضر نباشه در رفتارش در خاورمیانه تجدید نظر بکنه.
محمد جواد لاریجانی در پاسخ به پرسش خبرگزاری تسنیم که از او درباره راه برون رفت از وضعیت کنونی را میپرسد، میگوید از فردو گرفته که خودش یک بازدارندگی داشت، از اورانیوم 20% غنی‌سازی شده، از عراق گرفته و کاهش تعداد سانتریفیوژها تا توقف تحقیق و توسعه، همه را از ایران گرفتند و حال باید با انقلابیگری جبران کرد. آقای لاریجانی میگوید او از نظر استراتژیک مخالف ساخت بمب اتم است، اما ایران باید توانمندی علمی را برای این کار به دست آورد. آقای لاریجانی درباره پیامدهای این چنین سیاستی هم نگرانی ندارد، چون به گفته او چیزی که غرب را از حمله به ایران باز می‌دارد توانمندی و از جمله توانمندی هسته‌ای ایران است. باید به گفته محمد جواد لاریجانی کاری کرد که ارزیابی غربی ها از توانمندی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای به 48 ساعت برسد. ژاپنی ها هم به گفته آقای لاریجانی بمب ندارند، ولی توانمندیشان آنقدر هست که می توانند ظرف 48 ساعت اولین بمب را بسازند. ایران توانمندی خود را باید به چنین جایی برساند. به باور محمد جواد لاریجانی، غربی ها نمی خواهند ساختار تحریم ها را خراب کنند، بلکه می خواهند فقط برچسب آن را عوض کنند. بنابراین ایران باید با لگد زدن این ساختار را بشکند. امیر حسین گنجبخش، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به خطراتی که در منطقه ایران را تهدید می‌کند می‌گوید مهمترین کسانی که از حفظ تحریم‌ها نفع می‌برند رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران است.
خطر بزرگی که وجود داره فقط مسئله تحریم ها نیست، بلکه سفارایی بسیار بزرگیه که رهبری عربستان سعودی بر ضد ایران در منطقه به وجود اومده که دیگه زیر نظر امریکا صورت نگرفته و تنها کسی که یا تنها نیرویی که جلوی این حمله رو گرفته شاید خود امریکا باشه و آقای اوباما باشه، به خاطر اینکه اعلام کرده که برجام باعث شده که ایران به تکنولوژی هسته‌ای دست پیدا نکنه. حالا شما تصور بکنید با این سخنان آقای
لاریجانی که دوباره میخواد ظرفیت ایجاد بمب هسته‌ای رو درست بکنه، چه خطراتی برای ایران دارن به وجود میارن. بعد از برجام که یک امکان بزرگ برای پیوستن به دنیا به وجود اومده بود، این رو از همون لحظه نخست و قبل از اون آقای خامنه‌ای قصد داشت هم بزنه. دلیل اساسیش هم امروز هرچه بیشتر معلوم شده، اونم اینه که این اقتصاد مقاومتی و تحریم در اصل ابزار آقای خامنه‌ای برای دست انداختن به اقتصاد ایران در زمینه داخل. به همین دلیل کسی که عامل اصلی تحریم هاست و از تحریم ها داره سود میبره، شخص آقای خامنه‌ای، بیت آقای خامنه‌ای و سپاه هستن. یکی از ایراداتی که آقای خامنه‌ای با آقای روحانی میگیره در اینه که چرا سرمایه گذاری صورت نمیگیره و برجام نتایجش چی شده، در صورتی که خود آقای خامنه‌ای که عامل اصلی این تحریما بوده و از این تحریما رو دوست داره ادامه بده و الان روشن میشه که چرا که تمام این مدت سنگ اندازی میکرد در مذاکرات برجام.
محمد جواد لاریجانی در گفتگوی خود با خبرگزاری تسنیم از جمله میگوید هیئت نظارت بر اجرای برجام که به دستور آیت الله خامنه‌ای تشکیل شده است هم در چارچوب نظارت دولت کار میکند و حتی از طرح یک شکایت علیه پشت پا زدن به برجام هراس دارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و ساعت هم 21 دقیقه بامداد چهارشنبه. سپاسگزارم که همچنان با مجله نیمه شب همراه هستید. دو هفته بعد از اینکه اعلام شد از حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در یک تئاتر جلوگیری شده، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه گفت این اقدام به دستور دادستان ویژه روحانیت انجام گرفته. آقای دولت آبادی در این حال به رسانه‌های داخلی هشدار داد که در پوشش چنین خبرهایی دقت بیشتری نشان دهند. همکارم الهی روانشاد در همین باره گفتگو کرده با حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی در فرانسه، و از او در مورد اظهارات دادستان تهران پرسیده است. حسن فرشتیان:
متاسفانه دادستان تهران واگذار میکنه به دادستان دادگاه ویژه روحانیت و از سوی دیگه ما میدونیم که دادگاه ویژه روحانیت به هیچ وجه پاسخگویی نیست. هرچند سیستم قضایی ایران، یعنی اون دادستان کل کشور و رئیس قوه قضاییه، به ظاهر رعایت میکنن، کنفرانس مطبوعاتی میگذارن و به ظاهر یک اطلاع رسانی با اصحاب مطبوعات دارن، حداقل این ظواهر رعایت میشه. و همچنین در خود دادگاه‌های قوه قضاییه دادگستری باز به ظواهر مقررات دادرسی تا حد رعایت میشه، میگم تا حدی، در حالی که هیچ کدام از این قوانین و مقررات دادرسی در مورد دادگاه ویژه روحانیت اجرا نمیشه و دادگاه ویژه روحانیت اصلا پاسخگو نیست، یعنی دادستان ویژه روحانیت پاسخگو نیست. بنابراین حواله دادن به دادستان ویژه روحانیت یعنی حواله دادن به یک فضای بیقانونی و ما الان نمیدونیم اصلا استناد این حکم چی بوده، از کجا اومده، طبق کدام قانون، همه اینها به ابهام حواله داده میشه.
آقای فرشتیان، اصولا جایگاه دادگاه ویژه روحانیت چه هست؟
دادگاه ویژه روحانیت در قانون ایران هیچ گونه جایگاهی نداره، یعنی ملاک قوانین کشور قانون اساسی. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هم قانون اساسی سال 58 و هم با اون اصلاحاتی که بعدن شد 10 سال بعد شد، در هیچ کدام از اینها نامی از دادگاه ویژه روحانیت برده نشده. به تعبیر دیگه اصل 156 قانون اساسی که در مورد قوه قضاییه رسیدگی به محاکمات رو همه رو به قوه قضاییه واگذار میکنه و حتی در اونجا در اصل‌های بعد استثناءاتی داره که این استثناءات خب فرض کنید به دادسرای نظامی محول میشه. اصل 172 قانون اساسی این استثناءات رو هم مشخص کرده، اما در مورد دادگاه ویژه چنین چیزی نبوده و در ابتدای انقلاب مرحله اول دادگاه ویژه روحانیت تشکیل شد برای رسیدگی به جرائم روحانیونی که با حکومت شاه همکاری داشتند و یه مقدار شاید برای اجرای عدالت در مورد اونها بود، چون در شهرها مردم بدون جهت به این روحانیونی که انقلابی نبودن گاهی حمله میکردن، اونها رو طاغوتی خطاب میکردن در حالی که اونها انقلابی نبودن. این دادگاه تشکیل شد که این صف ضد انقلاب رو با اصطلاح اون روز از این غیر انقلابیون روشن کنه. دادگاه تموم شد در همون ماهای اول انقلاب. مرحله دوم مجددا این دادگاه تشکیل شد، باز برای رسیدگی به یک سری از جرائم مخصوص روحانیت. طبیعتا این امر غیر قانونی، محاکمات دادگاه ویژه غیر قانونی و اصلا خود دادگاه ویژه، بنای دادگاه ویژه خلاف قانون اساسی است و وجود اون دادگاه در ایران خود خلاف قانون اساسی است.
آقای فرشجان، چندی پیش مطبوعات و رسانه ها به طور کلی از چاپ عکس محمد خاتمی و حتی از درج خبری در مورد او منع شدن. هر مقامی هم در این باره حرفی زد. یکی گفت مصوبه شورای عالی امنیت ملیه، دیگری گفت که چنین مصوبه‌ای وجود نداره. در نهایت سوال این هست که این محدودیت ها که بعد از انتخابات 88 آغاز شد و تا به حال ادامه یافته چگونه باید تعبیر بشن؟
متاسفانه به دلیل عدم شفافیت و عدم پاسخگویی دولت مردان جمهوری اسلامی، به هر حال هر حکمی صادر میشه باید اون متهم حضور داشته باشه، بعد به او ابلاغ بشه، از او دفاع گرفته بشه، مستندات خودشون رو بگن و او دفاع کنه، در حالی که این ما میبینیم در این موارد اینها در حقیقت یک حکم یک طرفه است، یعنی فرمان است، دستورالعمل است، یعنی این قضاوت نیست. ما نمیدونیم اولا به چه دلیلی، البته از جهت عرفی میدونیم اما از جهت استناد حقوقی نمیدونیم. از جهت عرفی میدونیم اینها از محبوبیت آقای خاتمی نگران هستند. ایشون محبوبیت داره و محبوبیتش برای هوادارانش میتونه منشأ اثر باشه. اینها از محبوبیت ایشون نگرانند. برای جلوگیری از محبوبیت ایشون سعی میکنند نام ایشون برده نشه، تصویر ایشون منتشر نشه. به همین دلیل اصلا ایشون احضار نمیشه، در دادگاهی محاکمه نشده و مستندی هم نداره. طبق کدام ماده قانون این کارو کردید؟ البته ما گاهی نتیجه برعکس رو هم میگیریم. نتیجه برعکسش رو در همین انتخابات اخیر دیدیم که یک پیام کوتاه ویدیویی این تأثیرات رو داشت. امروز ما در عصری نیستیم که با ممنوعیت تصویر بتوان کسی رو به فراموشی سپرد. بنابراین گمان میکنم نه تنها این احکام هیچ منبع قانونی نداره، بلکه تأثیری که حاکمیت تلاش داره بگذاره چه بسا تأثیر معکوسی خواهد داشت.
دیدگاه حسن فرشتیان رو میشنیدید، پژوهشگر دینی در فرانسه.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
تقریبا تمام شناورها با یه ما دارای بطری‌های آب حداقل پلاستیک یا نوشابه هستند، یا غلطان یک بار مصرفی که گرفته میشه اینها به دریا ریخته میشه. 30,000 شناور صیادی داریم، باری داریم، قایق داریم.
هر مقدار که داریم صنعتی میشیم از اون شرایط طبیعی زندگی یه مقدار فاصله میگیریم.
برنامه توسعه فقط برای پیشرفت بود، یعنی هیچ کس به اون جنبه منفیش نگاه نمی‌کرد. شاید تصور نمی‌کردن که توسعه قرار صدمه هم برسونه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
ساعت 27 دقیقه بامداد چهارشنبه در ایران. اما سری بزنیم به آمریکا و نگاهی بندازیم به خبرهای انتخاباتی، از جمله ادامه واکنش ها به اظهارات اخیر دونالد ترامپ که خواستار انجام امتحان عقیدتی برای مسلمانان مهاجر به آمریکا شده و همچنین خبرهای مربوط به تحولات ستاد انتخاباتی هیلاری کلینتون. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نادر صدیقی بشنویم.
روز سه‌شنبه رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که هیلاری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات برای کسب عنوان ریاست جمهوری، تیم مسئول نقل و انتقال به کاخ سفید را در ساختمانی در نزدیکی مقر ریاست جمهوری آمریکا مستقر کرده تا از همینک کارهای مقدماتی ورود او به کاخ سفید را انجام دهند. ریاست این تیم بر عهده کن سالازار از وزیران پیشین و سناتور اسبق ایالت کلرادو است. کاندیداهای هر دو حزب بزرگ آمریکا از امسال مجاز شده اند تا برای پرهیز از اتلاف وقت هیئت‌هایی را مأمور تدارک انتقال به کاخ سفید بکنند. این تدارکات البته بدون سر و صدا و با همکاری مسئولان دولتی صورت می‌گیرد و خبرها همچنان بر محور تبلیغات انتخاباتی اردوی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها دور می‌زند. مبارزات تبلیغاتی دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری‌خواه، در رقابت با هیلاری کلینتون، کاندیدای دموکرات، از هنگام آغاز فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی همواره بر سوژه‌های جنجالی متمرکز بوده است. برخی از تحلیلگران آمریکایی می‌گویند که آقای ترامپ به علت ضعف مالی و عدم توانایی برای پرداخت هزینه‌های سنگین تلویزیونی ناگزیر به سوژه‌های جنجال‌آفرین متوسل شده تا همچنان توجه مردم و رسانه‌ها را به سوی خود جلب کند، ولی سخنان روز دوشنبه او در تشریح بخشی از سیاست‌های خارجی که به دو عرصه مبارزه با گروه حکومت اسلامی و چگونگی برخورد با مهاجران مسلمان خلاصه می شد، بحث‌های جدی‌تری را به دنبال داشت. کاندیدای جمهوری‌خواه مقام ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه در اوهایو ضمن تاکید بر ایجاد یک سیستم اسکرین کردن مهاجران مسلمان گفت که ما با خطری جدی روبرو هستیم. او همچنین گفت مسلمانانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند باید در آزمون عقیدتی شرکت کنند. آقای ترامپ در همان حال ایران را بزرگترین کشور حامی تروریسم توصیف کرد و گفت که ایران اکنون با دریافت 150 میلیارد دلار که از توافق برجام به دست آورده و نیز 400 میلیون دلار باج آزادی شهروندان آمریکایی غرق در پول نقد شده و این امر می تواند ایران را در مسیر دستیابی به بمب هسته‌ای قرار دهد. روزنامه واشنگتن پست روز سه‌شنبه در مقاله‌ای گفت که محافظه‌کاران سخنان دونالد ترامپ را بی‌محتوا و تشویش‌آمیز خواندند. واشنگتن پست از قول جورج شولتز، سیاستمدار کهنه‌کار 95 ساله نیز هشدار داد که سیستم سیاسی آمریکا از خط خارج شده است. ولی مخالفان سیاست‌های دموکرات‌ها نیز به نوبه خود بر ضعف‌های دولت اوباما و پیشینه خانم کلینتون در وزارت خارجه آمریکا تأکید می‌کنند. رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و از طرفداران پروپاقرص دونالد ترامپ، سیاست‌های دولت اوباما به ویژه در دوران تصدی هیلری کلینتون بر وزارت خارجه آمریکا را مسبب آشفتگی‌های امروز خاورمیانه قلمداد کرد. In other words, the damage they have done. آقای جولیانی روز دوشنبه پیش از سخنرانی دونالد ترامپ در اوهایو گفت امروزه به هر نقطه‌ای که فکر کنیم اوضاع بسیار بدتر از روزی است که هیلری کلینتون وارد کاخ وزارت خارجه شد. شهردار پیشین نیویورک افزود تاریخ گواهی خواهد داد که خانم کلینتون بدترین وزیر خارجه آمریکا دست کم در دوران زندگی ما بوده است. با این حال انتقاد از سخنان دونالد ترامپ فراتر از مرزهای آمریکا رفته و به ویژه دولت مردان آلمان بر نادرست بودن این گفته ها تاکید می‌ورزند.
توت می زال لات اس در پرزیدنتشافتسکاندیدات در رپوبلیکانر
مایکل روث، وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت آلمان، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز از مواضع دولت ترامپ اظهار تأسف کرد و گفت که آقای ترامپ مطالبی میگوید که اساس واقعی ندارند. اگر او مطالعه کرده بود در میافت در حالی که آلمان پناهندگان بسیاری را پذیرفته ولی میزان جرایم در این کشور افزایشی نداشته و آلمان همچنان یک کشور آرام است. و اما در آمریکا روز سه‌شنبه شبکه خبری NBC از ادامه پیشتازی هیلاری کلینتون بر رقیب جمهوری خواه خود دونالد ترامپ خبر داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در وبسایت ما radiofarda.com علاوه بر این اینکه میتونید خبرها رو به صورت مفصل‌تر و مشروح‌تر دنبال کنید، میتونید نظرات خودتون رو با سایر مخاطبان سایت هم به اشتراک بگذارید. اگر همین لحظه سری به وبسایت ما بزنید خبرهای متنوعی میبینید، از جمله خبری مربوط به عباس کیارستمی، فیلمساز فقید ایرانی که پسرش گفته ما علی‌رغم بیل باطنیمون مجبور هستیم از بیمارستان جمع و پزشک معالج پدرمون شکایت بکنیم تا به پرونده پزشکی پدرمون دسترسی داشته باشیم. در مورد همین خبر و البته جزئیاتی بیشتر از آنچه در 40 روز گذشته در مورد مرگ فیلمساز فقید بین‌المللی عباس کیارستمی گذشته، همکارم مازاده اسدی گزارشی داره که با هم میشنویم.
40 و چند روز از درگذشت عباس کیارستمی گذشته است. فیلمساز جهانی که در تمام سالهای زندگیش از زنده ماندن و زندگی کردن گفت و رفتنش پر شد از حاشیه و پرونده و سوال و ابهام. رفتن او پای مجلس را به میان کشید و نظام پزشکی و سیستم درمانی کشور زیر سوال رفت و ابعادی فراتر از مرگ دیگر چهره‌های فرهنگی به خود گرفت. حالا که سنگ مزار او با تصویر تک درخت فیلم زیر درختان زیتون نصب شده و ده‌ها مراسم و بزرگداشت برای او در ایران و بیرون از ایران برگزار شده، فیلم‌های نمایش داده نشده‌اش اکران خصوصی و نیمه خصوصی گرفته، کتاب‌هایش ناگهان پرفروش شده و بازار نمایشگاه‌های عکس‌های نادیده و شعرهای کمتر خوانده شده‌اش داغ شده، فرزند کوچک او در تهران می‌گوید پرونده دقیقاً در مرحله‌ای است که روز اول بوده است. درست مثل روزهای نخست که درباره بیماری چیزی به آنها گفته نمی‌شد و حالا هم گزارش روند پزشکی او سری محسوب می‌شود. بهمن کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی در تهران می‌گوید دیگر راهی نمانده و روند بررسی پرونده پزشکی پدر باعث شده تا برخلاف میل خانواده کیارستمی از بیمارستان جمع و پزشک معالج او شکایت کنند. چرا که به گفته او تنها راه برای اطلاع از محتوای این گزارش شکایت از بیمارستان و پزشک معالج است. اما روند شکایت از یک بیمارستان و بردن پرونده پزشکی بیمار به دادگاه چگونه پیش خواهد رفت؟ احمد بشیری قاضی بازنشسته در تهران و وکیل دادگستری در مورد میگوید
بیمارستان به عنوان یک شخصیت حقوقی هیئت مدیره داره. هر شخص حقوقی رو به وسیله هیئت مدیرش میشود تعقیب کرد. منتهاش اگر اون مدیران شخصا مرتکب جرمی شده باشن، هر کدوم جرم جداگانه داره. ولی اگر گناهی متوجه شخص حقوقی باشه، میتونن ازش خسارت مطالبه کنن. مالش مطابق قانون دربارش حکم صادر میشه. بستگی داره به تشخیص اون کارشناسانی که در این باره اظهار نظر میکنن که چقدر قصور متوجه پزشک شده و بیمارستان هم قانونا مکلف مدارکی رو که دادگاه ازش خواسته در اختیارش بگذاره.
جلسه این هفته یک کمیسیون تخصصی نظام پزشکی با حضور قاضی پرونده برگزار شد، اما بهمن کیارستمی در گفتگو با خبرگزاری ها گفته است چیزی از این جلسه و بقیه جلسات به خانواده گفته نمی شود و از آنها می خواهند با ریش سفیدی و مصالحه مسئله را حل کنند. بهمن کیارستمی گفته ما می گوییم جنگی نداریم که می خواهید مصالحه کنید. چرا گزارش تیم پزشکی را به ما نمی دهید؟ آنها می گویند گزارش محرمانه است. با این حال سیامک مرصدق ناظر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در کمیته بررسی پرونده پزشکی عباس کیارستمی بعد از مدت‌ها سکوت در مورد پرونده او، غیبت پزشک معالج اصلی را در تمام طول مدت درمان این کارگردان سینمای ایران تخلف حرفه‌ای توصیف کرده است. گفته می‌شود این پزشک پس از عمل جراحی به سفر نوروزی خارج از کشور رفته است. عمل اول با مشکل مواجه شده و تا عمل چهارم هم کشیده شده است و در نهایت خانواده تصمیم گرفتند عباس کیارستمی را برای ادامه روند درمان به فرانسه منتقل کنند، جایی که او در همانجا درگذشت. با وجود این پیشینه اما این عضو ناظر کمیسیون بهداشت و درمان در بررسی پرونده عباس کیارستمی نوک پیکان تقصیر را به سمت صادرکننده مجوز برای انتقال او به فرانسه و همینطور سیر درمانی او خارج از ایران گرفته است و گفته برای او مشخص است اگر آقای کیارستمی به این سفر نمی رفت به احتمال قریب به یقین زنده بود. در حالی که بهمن کیارستمی میگوید این بخش اصلا ارتباطی به روند بررسی پرونده پدرش ندارد.
مسئله اینه که ما خواهان بررسی این کیس و اتفاقاتی که در فرانسه افتاده نیستیم. حتی اگر قصوری هم اتفاق افتاده باشه، حتی اگر خطایی هم اونجا اتفاق افتاده باشه، نظام پزشکی اینجا مسئول بررسی اون نیست. ما اصلا اون بخش رو از پرونده ایشون در اولویتمون نیست. مسئله برنامه ریزیه که توی این دو ماه انجام شد برای سلامت ایشون بعد از دوره اولی که به دلیل اتفاقات روند درمان پیش نرفت.
اما همین دلایلی که گهگاه مطرح می شود و بیخبری خانواده از وضعیت پرونده‌ای که گفته می شود کمیته چند نفره در حال مطالعه اش هستند، باعث شده بهمن کیارستمی در یادداشت تند و تیزی در روزنامه شرق بنویسد پزشکان حتی وقتی که می دانند خطای همکارشان محرز است پشت هم می ایستند و حتی تشکیک در نحوه عملکرد یک پزشک را توهین به کل جامعه پزشکی می دانند. احمد بشیری قاضی پیشین دادگاه در تهران از قانونی می گوید که در این گونه مواقع به آن ارجاع داده می شود.
البته آقای کیارستمی واقعا شخصیت ممتازی بودن، برای همه ما محترم بودن، ولی فرق آقای کیارستمی با این فرض بفرمایید یکی از کارمندان زیر دست خودش در این حادثه به سهم و یکی هیچ با هم فرق نداره. قانون راجب حادثه حرف میزنه، نه راجب شخص. با نفس عمل کار داره، با نفس اتفاق کار داره. من نمیدونم قاضی که پرونده دستش میفته چقدر خودشو مسئول میدونه و چقدر میخواد پرونده رو با دقت تمام پیش ببره. نظام پزشکی در درجه اول ممکنه هیئتی از پزشکان سرشناس و متخصص خارج از نظام پزشکی دعوت بکنه دادگاه. اختیار با دادگاهه، دادگاه دستش بازه برای اینکه بتوانه به حقیقت مطلب برسه، قناعت وجدانی پیدا بکنه.
سازنده فیلم طعم‌گیلاس که معتقد بود زندگی ارزشش را دارد که برای چشیدن مزه یک گیلاس یا دیدن یک طلوع و غروب خورشید فردا را هم دید، حالا موضوع بحث تقصیرهای پزشکی و خطاهای پزشکی در کشور شده است.
من خبر بندی میخوان از اون دنیا بیام ببینن اینجا را. شما میخواد خودت به اون دنیا بفرستی.
40 روز از رفتن عباس کیارستمی گذشته و جشنواره فیلم لوکارنو به او تقدیم شده است. فرزند بزرگش احمد کیارستمی در آمریکا میگوید بنیادی برای نگهداری از آثار و ثبت فعالیت‌های پدر راه اندازی می‌شود. او میگوید فیلمی نشان داده نشده از پدر به جا مانده است. تنها بازمانده‌ها و جامانده‌هایی که در کنار پرونده پرپیچ و خم و سری پزشکی او این روزها خبرساز است.
انتقاد خانواده عباس کیارستمی از عدم دسترسی به پرونده پزشکی این فیلمساز فقید بین‌المللی، گزارش آزاده اسدی را می‌شنیدید.
المپیک ریو 2016.
خب با شنیدن این تیتراژ میتونید حدس بزنید که نوبت رسیده به مرور خبرهای المپیک ریو در همراهی حبیب روشنزاده، تحلیلگر ورزشی رادیو فردا. آقای روشنزاده با سلام و سپاس از حضور شما در مجله نیمه شب، اجازه بدید خبرها را از کشتی فرنگی شروع کنیم و مسابقه امید نوروزی در وزن 66 کیلوگرم.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند. حتما میدونید که امید نوروزی در این وزن، یعنی وزن 66 کیلوگرم حذف شد. امید زیادی بهش میرفت، به خصوص که دارنده مدال طلای بازی‌های المپیک لندن بود. در دور اول هم امید نوروزی استراحت داشت، خوره استراحت بهش خورده بود، ولی در دور دوم در برابر حریف ونزوئلایی ریواس اسپینوزا کشتی رو واگذار کرد و حریف ونزوئلایی و برنده نوروزی بود با نتیجه 2-0. ولی در دور سوم کشتیگیر گرجستان مسابقه رو برد، بولت واتسه، و نتیجه این شد که امید نوروزی بره به جدول بازنده ها. اما گرجستانیه به فینال نرسید که اون بتونه در به اصطلاح شانس مجدد شرکت بکنه و نتیجتاً حذف شد. آیه جعفری.
بله متاسفانه این کشتیگیر شیرازی حذف شد، اما به یک کشتیگیر آمولی بپردازیم. قاسم رضایی در وزن 98 کیلوگرم چطور آقای روشنزاده؟
قاسم رضایی هم همینطور دور اول استراحت داشت، در دور دوم موفق شد 8-0 کشتیگیر ونزوئلا لوئیس پرزا رو شکست بده و در نتیجه بره به دور سوم با یاسما لوگو از کوبا روبرو شد و متاسفانه باخت به این کشتیگیر کوبایی. 4-0 بازنده شد قاسم رضایی و رفت به جدول شانس مجدد، چون این شانس رو داشت که کشتیگیر فینالیست بشه، کشتیگیر کوبایی، و نتیجتاً قاسم رضایی این شانس رو داشته باشه که دو تا کشتی دیگه بگیره، که کشتی اول رو چند دقیقه پیش گرفت در برابر حریف چینی، برنده شد قاسم رضایی 7-0. حالا بایستی تا چند دقیقه دیگه در برابر کشتیگیری از سوئد قرار بگیره که اگر این کشتی به برای قاسم رضایی برنده یه مدال برنز خواهد شد، کسی که در المپیک لندن در وزن 98 کیلوگرم طلا برده بود. آقای جعفری.
آقای روشنزاده به عنوان تحلیلگر بد نیست که نظر کلی خودتون در مورد عملکرد تیم کشتی فرنگی بگید قبل از اینکه به سوال بعدی بپردازیم.
با کمال میل. عرض شود حضورتون از 6 تا کشتیگیری که ما داشتیم در جدول و در مسابقات تیم 6 نفره ما در المپیک لندن، میدونید که سعید حمید سوریان در همون روز اول حذف شد از دور مسابقات کنار رفت، بعد از اینکه به ژاپن باخت و ضربه شد در مقابل قزاقستان. سعید عبدولی مدال برنز گرفت با 1 شکست در مقابل دانمارک، 2 پیروزی در برابر صربستان و مجارستان. حبیب الله اخلاقی هم 1 شکست داشت در برابر سوئد و رفت کنار. بشیر بابا جانزاده همینطور با 1 پیروزی مقابل چین و 1 شکست از آلمان حذف شد. اما در به طور کلی وضع دو کشتیگیر دیگه اونم که من براتون تشریح کردم، امید نوروزی و قاسم رضایی، اگر بخوایم واقعا تحلیل بکنیم و نتیجه گیری بکنیم، من بایستی به شما بگم که آقای جعفری، خارجی ها تیم کشتی فرنگی ایران رو بعد از اون حادثه بزرگ که در لندن اتفاق افتاد، حادثه پرشکوه که 3 مدال طلا گرفت ایران برای اولین بار در کشتی فرنگی در تاریخ المپیک، خارجی ها تو این 4 سال کشتی ایران رو به قول معروف رصد میکردن و خوب آنالیز کردن و تمام خم و چم و زیر و بم کشتی ایران رو شناخته بودن. نقطه مقابلش ایران در برابر خارجی ها خوب آنالیز نکرده بود حریفانش رو. پایان.
بله، و اگر از کشتی فرنگی بگذاریم، به رشته دیگری بپردازیم، به رشته وزنه برداری که کمتر از 2 ساعت دیگه بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین قراره به روی تخته بره، به روی تشک بره. ببخشید، در مورد این کشتی هم در مورد این مسابقه هم برامون بگید آقای روشنزاده.
بله، بهداد سلیمی وزنه بردار دسته فوق سنگین ایران، یعنی بالای 105 کیلوگرم، حدود ساعت 3 بامداد به وقت ایران روی تخته خواهد رفت و رقابت خواهد داشت با حریفانی که از کشورهای مختلف هستند در گروه آ و میتونه که برنده مدال باشه برای ایران. بهداد سلیمی میدونید که در بازی‌های المپیک لندن برنده مدال طلا شده، قهرمان جهان بوده در سال 2011 و 2010 نایب قهرمان جهان بوده در سال 2014 و خلاصه یکی از تکخال‌های وزنه برداری ایران و اگر موفق بشه امشب طلا بگیره دومین وزنه بردار تاریخ ایران خواهد بود در فوق سنگین که 2 بار مدال طلا برده در المپیک، حسین رضازاده قبلی بوده. اما در مورد خود بهداد سلیمی من بگم 5 ماه پیش از ناحیه پا، ناحیه رباط صلیبی پای چپش آسیب دید، عمل جراحی شد روش و خیلی طول کشید تا مداوا بشه، ولی برای المپیک خودشو آماده کرد و اینطور که خودش میگفت حدود 2-3 ساعت پیش یک مصاحبه از او پخش شد در تلویزیون جمهوری اسلامی و اینطور که خودش میگفت، البته در مورد طلا هیچی نگفته، ولی صحبتی که کرد گفتش که خیلی امیدواره که نتیجه خوب بگیره. اگر موافق باشید با هم صدای بهداد سلیمی رو بشنویم.
من اگر واقعا امیدوار به مدال بودم نمیومدم برزی و خدا روشه تمرینای خیلی خوبی تو تونستم تو این چند وقته پشت سر بزنم، خصوصا به 1 ضرب و خیلی امیدوارم به این که انشالله بتونم یه نتیجه خیلی خوبی تو این المپیک کسب کنم و الانم دارم تمام تلاشمو میکنم که انشالله دوباره پرچم ایران تو این المپیکم به اعتزاز در بیارم.
حالا بهداد سلیمی با حریفانی از گرجستان و من بایستی بگم که استونی روبرو هستش و کار مشکلی هم در پیش داره، چون اینا هم خوب است، مجموع رکوردشون حدود 450 است، مجموع رکورد بهداد سلیمی هم بهترین رکورد 455 بوده ولی چند وقت کسر نتونسته به این رکورد برسه. ولی به هر حال امشب رقابت اصلی میان این 3 نفر خواهد بود، طارق خاطری از گرجستان و مارت سیم از استونی که قهرمان سال پیش شده در دنیا. آقای جعفری،
حتما در بخش‌های بعدی خبری در مورد مسابقه بهداد سلیمی و نتیجه که کسب کرده به اطلاع شنوندگان رادیو فردا خواهیم رسوند. اما آقای روشنزاده، ممکنه خواهش کنم در مورد برنامه امروز، یعنی برنامه روز چهارشنبه تیم ایران هم برامون بگید؟
بله، امروز تکواندو شروع میشه برای ایران. فرزان آشورزاده میره روی تاتامی در وزن 58 کیلوگرم در دور اول با یک تکواندوکای مراکشی پیکار خواهد داشت به نام عمر حجمی و اگر برنده بشه فرزان آشورزاده میره به 1/4 و با چین یا اسپانیا مسابقه خواهد داشت و با 2 تا برد میتونه شانس مدال داشته باشه به طور کلی فرزان آشورزاده. در پرتاب چکش هم ما 2 نماینده داریم در بازی های المپیک، کاوه موسوی و پژمان قلعه‌نویی که من میتونم بهتون بگم که این 2 تن شانس مدال به طور قطع ندارن ولی سعی میکنن خودشون رو در رده های بالا قرار بدن، شاید بتونن بین 10 نفر اول قرار بگیرن که اونم کار آسونی نیست. آیه جعفری،
آرش شانزاده به مدال اشاره کردید، بعد نیست در مورد جدول مدال هام یک اشاره بکنید، توضیح بدید که الان کشورهای مختلف و به خصوص تیم ایران در چه جایگاهی قرار دارند؟
بله بله حتما. من پرتاب کننده های ایران کاوه موسوی و پژمان قلعه‌نویی رو از همینجا براشون آرزوی موفقیت دارم که بتونن خودشون رو در رده بندی جای بالایی قرار بدن. اما جدول مدال ها، ایران در رده 30 هستش با 2 مدال طلا کسب کرده و 1 مدال برنز که در کشتی فرنگی داشته. در رأس جدول آمریکاست با مجموع 81 مدال. تیم‌های کشورهای دوم و سوم بریتانیا و چین هستند که مجموع مدال‌هاشون 48 و 43 هست. آقای جعفری،
حبیب روشنزاده تحلیلگر ورزشی رادیو فردا، از شما بسیار سپاسگزارم. خب در ساعت 49 دقیقه بامداد چهارشنبه به آخرین بخش از مجله نیمه شب میرسیم. برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا، کاری از همکارم آزاده توکلی که در این مجله پرداخته به خبرهای مختلفی که مرتبط هست با شما شنوندگان عزیز. اما پیش از اون من حسن جعفری از شما خداحافظی میکنم و براتون شبی بسیار خوش و آرام آرزو دارم تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید. و مهمان این برنامه مهتاب وحیدی راد، تهیه کننده و مجری مجله دریچه خواهد بود که به برخی از پرسش های شما در رابطه با این مجله پاسخ خواهد داد. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و از طریق شناسه ما در تلگرام هم میتونید با ما در تماس باشید، @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
همطور که در ابتدای برنامه بهتون قول داده بودم، مهتاب وحیدی راد، تهیه کننده و مجری مجله دریچه، مهمان این برنامه است تا به برخی از پرسش های شما پاسخ بده.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
برخی از مخاطبان رادیو فردا در کامنت های خودشون درباره گزارش های مربوط به حوزه حقوق بشر نوشتند که چرا در مجله دریچه فقط موارد مربوط به ایران رو بازتاب میدید و درباره نقض حقوق بشر در سایر کشورها مانند آمریکا، اسرائیل یا عربستان حرفی نمیزنید.
در جواب این دسته از مخاطبان عزیز باید بگم که اولویت پوشش اخبار در رادیو فردا به عنوان رسانه فارسی زبان خبرهای مربوط به ایرانه. من سعی میکنم در این مجله 10 دقیقه‌ای مهمترین اخباری رو که فراگیری بیشتری دارن پوشش بدم. طبیعتاً در یک برنامه 10 دقیقه‌ای نمیشه به مسائل حقوق بشر در تمام جهان پرداخت. با این حال رادیو فردا گزارش‌های زیادی در این باره داشته و خواهد داشت، از جمله بیلان آزادی بیان در جهان یا گزارش عفو بین الملل درباره شمار اعدام ها در جهان که در آخرین گزارش ایران، پاکستان و عربستان سعودی رو 3 کشوری معرفی کرده بود که سال گذشته بیشترین شمار اعدام ها رو در خاورمیانه داشتن. و همینطور میتونم به گزارش های اخیرمون اشاره کنم درباره توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران در ترکیه، به خصوص پس از کودتای نافرجام در این کشور.
و برخی از مخاطبان هم در کامنت ها نوشتند که رادیو فردا درباره اخبار حقوق بشری ایران سیاه نمایی میکنه. در این باره چه توضیحی داری؟
در پاسخ باید بگم که مهمتر از سیاه نمایی یا سفید نمایی انتشار اخبار واقعی و صحیحه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که خبرها رو با رعایت اصل بیطرفی از رادیو فردا پخش کنیم و من هم به عنوان تهیه کننده مجله هفتگی دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، اخبار مربوط به این حوزه رو از طریق منابع مستقل چک میکنم. درباره اخبار مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی معمولا با نزدیکان یا مدافع این افراد صحبت میکنم و درباره اخبار مربوط به اعدام ها یا مجازات هایی مثل حکم شلاق، ملاک ما، رسانه ها و خبرگزاری های رسمی ایران یا در برخی موارد نهادهای بین المللی حقوق بشری اند. ضمن اینکه در مجله هفتگی دریچه بارها اخبار عفو، تخفیف در حکم، آزادی یا مرخصی زندانیان سیاسی عقیدتی هم پوشش داده شده که خب شاید از دید این دسته از مخاطبان عزیز رادیو فردا بشه بهشون گفت خبر خوب.
انتشار این گزارش‌ها چه فایده‌ای داره و چه تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران ایجاد می‌کنه؟ مهتاب اینو تعدادی از مخاطبان در کامنت‌هایی که نوشته بودن پرسیدند.
رادیو فردا رسانه‌ای که به اصل آزادی بیان و حق دسترسی آزاد به اطلاعات برای همه انسان‌ها اعتقاد داره. بنابراین همونطور که قبلاً هم گفتم، رادیو فردا تلاش می‌کنه اخبار صحیح رو با رعایت چارچوب‌های حرفه‌ای و اصل بی‌طرفی در اختیار مخاطبان قرار بده. ما معتقدیم که اطلاع رسانی صحیح وظیفه هر رسانه‌ایه و همه از جمله شهروندان ایران حق دارن که به اخبار حوزه حقوق بشر در ایران هم دسترسی داشته باشند، اما هر گونه اقدامی در این باره بر عهده سازمان ملل که طی سالهای گذشته با تصویب قطعنامه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی رو به نقض حقوق بشر متهم کرده.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پربیننده ترین گزارش و خبر سایت رادیو فردا مربوط به انتشار فایل صوتی بود که در اون آیت الله منتظری مخالفت خودش رو با اعدامای 67 صریحاً بیان میکنه. همکار ما پروانه وحیدمنش در این مورد با احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، گفتگویی کرده که در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا منتشر شده. فرزند آیت الله منتظری در این گفتگو میگه این فایل صوتی تایید صحبت‌های آیت الله منتظری است که در سال‌های قبل منتشر شده. گفته میشد که این اسناد واقعی نیست یا اسناد درست نیست، این فایل تایید آن اسناد رو میکنه. شاید این فایل اگر زودتر منتشر میشد میان اسناد گم میشد و به این شکل مورد توجه قرار نمی گرفت. در بخشی از دیدار آیت الله منتظری با کسانی که در جریان این اعدام هستند و از مجریان آن محسوب می شوند، آیت الله منتظری از نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات برای برنامه ریزی این اعدام از سالها قبل سخن گفته. هفته گذشته دانشگاه شهر وین میزبان کنفرانس دو سالانه مطالعات ایران بود که ده ها اندیشمند، استاد دانشگاه، پژوهشگر و علاقه‌مند در مورد تاریخ ایران، فرهنگ، سیاست و ادبیات ایران به تبادل نظر پرداختند و در این مورد صحبت کردند. دو نفر از همکاران رادیو فردا، هانا کاویانی و امیر مصدق کاتوزیان، در این کنفرانس حضور داشتند و گزارش‌های متعددی را برای رادیو فردا تهیه کردند که به تدریج منتشر شده. یکی از این گزارش‌ها ایران، اروپا و دیپلماسی مواد مخدر نام داره و یکی دیگه مربوط به فعالیت‌ها و نوشته‌های همایون کاتوزیان، استاد دانشگاه آکسفورد و نویسنده و پژوهشگر معروف ایرانیه که در سایت رادیو فردا منتشر شده. سایت رادیو فردا مانند همیشه به گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر توجه میکنه و اونا رو منتشر میکنه. یکی از این گزارش‌ها مربوط به آخرین گزارش عفو بین‌المللی که در اون حملات تازه علیه فعالان حقوق زنان در ایران رو مورد بررسی قرار داده. به گفته این سازمان بیشتر از 10 زن از سوی سپاه پاسداران احضار شده و به مدت طولانی تحت بازجویی‌های شدید قرار گرفتند. این افراد تهدید شدند که اتهام‌های امنیتی به آنها وارد خواهد شد. بسیاری از آنها عضو کارزاری بودند که سال گذشته برای افزایش حضور و نقش زنان در مجلس فعالیت داشتند. دو همکار ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب و مهدی رستم‌پور، در پراگ هر روز تحولات المپیک رو مورد بررسی قرار میدند و در سایت رادیو فردا وبلاگی هم در صفحه اول هست که عکس‌ها، توییت‌ها و آخرین خبرها در اون منتشر میشه. مطلبی هم در سایت رادیو فردا با تیتر المپیک از افسانه تا واقعیت منتشر شده که در اون جیسون کوتیک، استاد تاریخ یونان در اسکاتلند، در مورد تفاوت‌هایی که بین المپیک امروزی و المپیک یوداد در قرن‌های گذشته وجود داشته پرداخته.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم فرستادید تشکر کنم و تشویقتون کنم که باز هم برای ما عکس ها و فیلم های خودتون رو بفرستید. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.